من خواهش میکنم آقایون در نمازهای جمعه، در اجتماعات بزرگی که تشکیل میشه، در ارتباط با عناصر برجسته زبده اهل سنت در بخشهای مختلف، این عنوان امت اسلامی رو تکرار کنید، کاری کنید که ما به هوش بیاییم، بفهمیم که ما علاوه بر صفت ایرانی بودن یک صفت بالاتر و مهمتری داریم و او مسلمان بودن و عضو امت اسلامی بودن. این یک نکته اصلی است. یه نکته دوم این است که این همین اجتماع چند ده نفره ما که اینجا نشستیم قطعا در دنیا دشمنانی رو به عکس العمل وادار میکنه. نفس همین نشستن ما دوره هم یه عده‌ای رو به عکس العمل وادار میکنه، نمیخوان این اتفاق بیفته، نمیخوان اختلاف مذهبی وجود نداشته باشه. تو این زمینه البته انگلیس ها صاحب تجربه بیشتری هستن، آمریکایی‌ها هم اخیراً از اونها یاد گرفت. ما باید بدانیم که عوامل مؤثر فکری، تبلیغی، رسانه‌ای، اقتصادی دارن کار میکنن برای جدا کردن شیعه و سنی در داخل کشور ما و در همه جای دیگه. در کشور ما از بعد از پیروزی انقلاب این فعالیت بیشتر شد، چندین برابر قبل از انقلاب. قبل از انقلاب کمتر تو این زمینه فعالیت میکردن دشمنان در داخل کشور، بعد از انقلاب انگیزه پیدا کردن برای اینکه یک مایه اختلافی رو تشدید کنن، به وجود بیارن. و بهتر از همه چیزم از نظر اونها اختلاف مذهبی بود، یه عده رو وادار کنن از این طرف که لج اون طرف رو در بیاره، اهانت کنه، بدگویی کنه، یه عده رو از اون طرف وادار کنن که نسبت به این طرف همون کار رو انجام بده. این وجود داره، این مخالفت وجود داره. حالا که این مخالفت وجود دارد، علاجش این است که ما بر روی وحدت تکیه کنیم. وحدت همطور که ایشون اشاره کردن یک تاکتیک نیست، وحدت یک اصلی از اصول اسلام، وحدت یک امر قرآنی است. اینی که می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، این خیلی مهمه. یعنی در اعتصام به حبل الله هم که مهمترین کارهاست، اجتمع او اتفاق در حتی در اعتصام به حبل الله، مظهرش مثلا حج، مظهرش نماز جمعه است، یعنی اجتماع حتی در اعتصام به حبل الله مورد نظر قرآن و شریعت اسلامی است. این خیلی به نظر مهمه. یا در این آیات سوره حجرات و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، خب فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفی الی امر الله، یعنی مسئله اتفاق و اتحاد انقدر مهمه که اگر کسی بغی کرد باید با اون مقاتله کرد، با اون مسلمان باید مقاتله کرد برای این کور به وحدت برگردونیم. اینقدر وحدت مهمه. اینا رو نمیشه ندیده گرفت. بعدم که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، یعنی یه اصل قرآنی است، اینو ما نباید غفلت کنیم از مسئله وحدت. لذا یه عده‌ای وحدت رو مخدوش میکنن، بعضی دانسته بعضی ندانسته. عوام از طرفین ندانسته این کار رو میکنن، خواص خیلیشون دانسته این کار رو میکنن. باید با اینا مقابله کرد. نمیفهمن ضرر اختلاف مذهبی رو برای دنیای اسلام، برای خود اسلام، برای امت اسلامی، برای یکایک ملت‌های مسلمان ضرر رو برای اینا درک نمیکنن. من تعجب میکنه انسان چطور این معنا رو متوجه نمیکنه. جریان مخالف رو تحریک میکنن، شما میبینید یه جریان تکفیر پیدا میشه، عالم شیعه رو هم میزنه، شیخ الاسلام سنندج رو هم میزنه، مولوی حسین بور بلوچستان رو هم میزنه، براش فرقی نمیکنه، شیعه و سنی تفاوتی براش نداره. هر کسی که انگیزه وحدت در او هست باش با او دشمنی میکنه. خب این دشمنه، این رو نمیشه انسان اغماز نمیشود کرد از این معنا. البته به حمدالله من خدا رو واقعا شاکرم که در سطح کشور جامعه اهل سنت علی‌رغم وجود این همه توطئه و انگیزه های خصمانه‌ای که وجود داشت مقابله کردن، مبارزه کردن، اشاره کردن. ایشون 15,000 شهید ما از اهل سنت چه در دفاع مقدس چه در جاهای دیگه داشتیم، در جاهای مختلف علمای شهید چقدر از علمای اهل سنت به شهادت رسیدن در راه حق، در راه انقلاب. هدف ما عزت امت اسلامی است. عزت امت اسلامی هم جز با اتفاق و اتحاد به دست نمیاد، باید همه در این زمینه تلاش کنیم. امروز به نظر من یکی از واجبات قطعی حمایت از مظلومان غزه و فلسطین، این قطعا یکی از واجباتی است که خدای متعال سوال خواهد کرد از ما در قیامت اگر چنانچه به این واجب عمل نکنیم. هر کس هر جور میتوانه، هر کس هر جور میتوانه، یکی میتوانه پول بده، یکی میتوانه سلاح بده، یکی میتوانه کمک سیاسی بکنه، یکی میتوانه تبلیغ کنه، در منبر، در نماز جمعه مطلب رو بیان کنه. اگر چنانچه از این تکلیف ما سرپیچی کنیم قطعا مسئول خواهیم بود. امیدواریم انشاءالله خدای متعال امت اسلامی رو سربلند کنه. من خیلی متشکرم از شما برادران عزیز که امروز اینجا تشریف آوردید و همچنین از آقای محمدیان و دوستانشون که این جلسه رو ترتیب دادن و این توفیق رو برای من فراهم کردن که شما رو اینجا زیارت کنم. خدا انشالله امت اسلامی رو سربلند کنه. خدا انشالله برادران مسلمان رو از فرقه‌های مختلف، مذاهب مختلف، روز به روز دلهاشون رو با هم نزدیکتر کنه، مشترکات رو به نظرشون بزرگ کنه. ما انقدر مشترکات داریم، این مشترکات رو نمیبینیم، موارد افتراق رو غالبا روش تکیه میکنه. خداوند انشاءالله کمک کنه که بتوانیم این مسائل رو عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نبی عربی و رسول مدنی و اخی اسد الله مسمى بعلی و اخی اسد الله و بزهرا
سبقین و شبلین هما و نجل زکین. خدا رو شکر در روز آغاز هفته وحدت و روز میلاد پدر بزرگوار امت و پدر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت ختم المرسلین، بیانات فرزند زهرا رهبر معظم انقلاب رو با هم شنیدیم در دیدار پیش از ظهر امروزشون، در دیدار جمعی از علما و ائمه جمعه و مدیران مدارس علمیه اهل تسنن سراسر کشور، که در این دیدار هم به هویت گرانسنگ امت اسلامی تأکید داشتن که موضوع امت اسلامی به هیچ وجه نباید فراموش بشه. شنیدیم این جملات و این بیانات زیبا رو در سال روز ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه. همراه ما باشید در به توان
دل را به نامت می کنن، جان را غلامت می کنن، دل را به نامت می کنن، جان را غلامت می کنن، ساقی به جان تو سرت مستان سلامت می کنن، حیدر امیرالمومنین.
خواهم هم که شوم معتکف کوی محمد، بر دیدن هم تربت خوشبوی محمد. ای اهل نظر کن نظر از روی حقیقت، تا آنکه ببینی همه جا روی محمد.
آزادم در دام عشق تو افتادم، از بند غیر تو آزادم، وقتی برمیخیزم از قبرم حیدر 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 فریادم. در دام عشق تو افتادم، از بند غیر تو آزادم، در دام عشق تو افتادم، از بند غیر تو آزادم، وقتی برمیخیزم از قبرم حیدر 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 فریادم. با یاد علی زندم، با ناد علی زندم، با یاد علی زندم، با ناد علی زندم، با عشق به مولا و به اولاد علی زندم، به اولاد علی زندم. من فانی توی باقی سرمستی،
دل گشته ز شوق رخ آن شمع دل افروز، دل گشته ز شوق رخ آن شمع دل افروز، آشفته تر از طره گیسوی محمد.
تنها به تو رو میزنم، پیشه تو زانو میزنم، تنها به تو رو میزنم، پیشه تو زانو میزنم، آقا تو ایوون طلا جامه هوالهو میزنم، حیدر امیرالمومنین، حیدر.
دل برده ز کف و سر مردان خدا هوش، مستان صف نرگس جادوی محمد.
بی تو دل آشوبه آشوبه، هر کی با تو باشه محبوبه. بی تو دل آشوبه آشوبه، هر کی با تو باشه محبوبه. خدا رو عقیق پیغمبر، ذکر یا حیدر رو میکوبه. بی تو دل آشوبه آشوبه، هر کی با تو باشه
محبوبه. آغاز هفته وحدت و میلاد سراسر نور و روشنایی حضرت ختم المرسلین سید النبیین، امام المرسلین علیه افضل صلوات المسلین حضرت نیر اکرم رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بر شما مبارک باد. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش تشریف آوردید به برنامه به توان ایران. اگه از همین الان با ما همراهی می‌فرمایید، خیر مقدم عرض می‌کنم حضور شما رو در برنامه به توان ایران، در برنامه در موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و رادیو طبیعی.
ایشالله دم مردن تو ایوونه نجف هستم، تو ایوونه نجف هستم. بابا یه شاه کربلا، بابا یه ماه کربلا، بابا یه شاه کربلا.
موج تبیین فرکانس به توان ایران و در خدمت شما هستیم. یادم نرفته که 3955 سامانه پیامکی ماست و یادم نرفته که به شما گفتم که به ما جوابهای خودتون رو بفرستید. چی بود سوالمون؟ سوالمون این بود که با توجه به حدیث نبوی انی با استول اتم و مکارم الاخلاق که من مبعوث شدم که مکارم اخلاق رو به اتمام برسونم، خب خوش اخلاق ترین، با اخلاق ترین و زیبا خلق ترین، خوش خلق ترین فردی که میشناسید به ما معرفی کنید. 3955. اما ارتباطمون برقراره، حتما انشاءالله بعد از این ارتباط و بعد از این گفتگو میپردازیم به پیامک های زیبای شما. ارتباطمون برقراره با معاون محترم سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب جناب آقای محمد ناظمی اردکانی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدا قوت ویژه عرض میکنم خدمت شما، عیدتون مبارک باشه.
خیلی ممنون بر شما، دستندرکاران رادیو تبیین به توان ایران و همه ملت بزرگ ایران مبارک باشه.
فدای شما، خیلی ممنونم از شما و تشکر میکنم که تشریف دارید در برنامه به توان ایران و انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم. هفته وحدت هر سال در کشور ما خلاصه گرامی داشته میشه و جزء اصول اولیه انقلاب ما و رهبران ما هم بوده. کجای این بحث بعد از 37 دوره که برگزار شده هنوز جذابیت و کارکرد داره که باید مورد توجه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم هفته وحدت رو عرض کردم خدمتتون، تبریک رو، میلاد پیامبر عظیم و شأن اسلام، پیامبر آگاهی، آزادی، عزت و وحدت، پیامبر نور و رحمت و هدایت و پیامبر صلح و همبستگی، پیامبری که نجات انسانها رو در صداقت گفتاری، اخلاص در عمل و اخلاق در رفتار می دانست. به تعبیر کلام الله مجید، پیامبری که اسوه حسنه نام تعبیر شد از ایشان و نامیده شد.
بله،
الگو هست برای همه بشریت. مختصات 55 گانه سیره ایشان در قرآن مجید احصا شده توسط دانشمندان اسلامی و علامه مرتضی عاملی در 18 جلد بالغ بر 10,000 صفحه سیره پیامبر عظیم و شأن اسلام رو ترسیم کردن که ترجمه شده، منتشر شده و در اختیار قرار گرفته. اگر فرصت اقتضا بکنید من در خصوص گرامی داشته هفته وحدت نکاتی رو عرض کنم.
می فرمایید. خواهش میکنم.
اولین نکته یه خدمتتون عرض می کنم، امروز جمعیت مسلمانان در جهان طبق سرشماری که در سال 2020 انجام شده بالغ بر 2 میلیارد هست.
بله.
یعنی امروز بالغ بر 2 میلیارد نفر پیرو پیامبر عظیم و شأن اسلام هستند. گسترش اسلام در اروپا، در آمریکا و در همه کشورهای جهان به شدت در حال ترویج هست و این پیشبینی صورت میگیره که در سال 2075 جمعیت مسلمانان جهان از همه پیروان ادیان الهی از جمله مسیحیت فزونی خواهد گرفت. امروز کشورهایی مثل اندونزی بالغ بر 230 میلیون نفر، پاکستان بالغ بر 213 میلیون، هند، بنگلادش، نیجریه، مصر، ترکیه، چین، الجزایر جمعیت‌های مسلمانشون رو به فزونی هستش. پیش بینی میشه که در 150 سال آینده کشورهای مثل فرانسه، انگلیس، آلمان جمعیت مسلمانشون فزونی خواهد گرفت و تبدیل به کشور اسلامی خواهند شد. امروز در برخی از این کشورها، کشورهای اروپایی مثل آلمان، مسلمان‌ها کلیساها رو می‌خرن و تبدیل به مسجد می‌کنن و به همین جهت هم هستش که احزاب افراطی سیاسی در این کشورها موضوع اسلام حراسی رو مطرح می‌کنن، هرچند که همین ترویج اسلام حراسی باز باعث شده که مسلمان ها جمعیتشون رو به رشد باشه. پیامبر من یه نکته هم اینجا اشاره بکنم در خصوص نظریه که هانتینگتون داره در رابطه با رویارویی تمدن ها که این کتابش ترجمه شده، منتشر شده، در ارتباط با این موضوع تحت عنوان برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی. در صفحه 174 این کتاب باززایی اسلام ایشون مطرح میکنه که بد نیست که من فرازی از اون رو اینجا بخونم و قطعا اونایی که علاقمند هستن نظریات این دانشمند بزرگ اروپایی رو راجع به اسلام بدونن مطالعه بکنن. ایشون میگه در همان حال که آسیایی ها به دلیل توسعه اقتصادی خود اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده اند، انبوه مسلمانان هم به اسلام به عنوان منبع هویت، ثبات، مشروعیت، توسعه، قدرت و امید روی آوردند. امیدی که در شعار اسلام تنها راه حل هست رخ نموده و باززایی اسلام به گستره و عمقی که دارد تازه ترین مرحله در روند تطبیق تمدن اسلامی با غرب است. تلاشی که راه حل را نه در ایدولوژی های غربی بلکه در اسلام جستجو می کند. تجسم کننده پذیرش مدرنیته، نفی فرهنگ غربی و تعهد دوباره به اسلام به عنوان راهنمای زندگی در جهان مدرن هست. پیامبر عظیم و شأن اسلام مدینه رو در عصر خودش خاستگاه سرزمینی برای تحقق اسلام قرار داد. مدینه شد خاستگاه تحول جهانی، شد خاستگاه نظام سازی، ساخت دولت اسلامی، جامعه اسلامی، امت اسلامی و تمدن اسلامی که در اون روز و بعد از رحلت پیامبر عظیم و شأن اسلام، تمدن اسلامی شاهد بودیم که همه تمدن‌های آن روز جهان از جمله تمدن روم و ایران که تمدن‌های مسلط بودند در هم نوردید و فراگیر در سطح جهانی شد.
بله.
امروز رقابت پنهانی بین تمدن غرب به عنوان تمدن فراگیر، تمدن مسلط و تمدن اسلام وجود داره و بارها مقام معظم رهبری در این رابطه اشاره فرمودن که آخرین نظریه این تمدن که نظم نوین جهانی و حکمرانی خوب بوده شکست خورده و جهان در انتظار یک نظم جدید و یک حکمرانی خوب با نگاه اسلامی است که امروز این تفکر رو تقریبا میتوان البته در نهان به صورت غالب دید.
بله.
اما مسئله اصلی امروز جهان در شرایط کنونی آنچه که بایستی بدان پرداخت وحدت و همگرایی است. تنها راه چاره‌ای که میتونه ما را در مقابل با صهیونیسم جهانی فائق بیاره.
بله.
امروز مهمترین مسئله جهان اسلام فلسطین و مردم بی‌دفاع و بی‌پناه غزه هستند.
اتفاقا من در این مورد میخواستم ازتون سوال کنم که
بله.
این ماجرای اخیر فلسطین و خلاصه طوفان الاقصا و این رنج 11 ماهه که این ملت خب مقتدر اما مظلوم میکشن چه کمکی میتونه به هفته وحدت و بحث وحدت مسلمین داشته باشه و متقابلا وحدت مسلمین چه کمکی میتونه به مسئله فلسطین داشته باشه؟
قطعا میتونه یکی از محورهای وحدت در جهان اسلام قرار بگیره. گفتمانی که امروز پدید اومده به ویژه در جبهه مقاومت و این گفتمان یک گفتمان غالب شده در همه کشورهای اسلامی،
درست.
بین کشورهای اسلامی، جوامع اسلامی و حتی جوامع غیر اسلامی، قطعا این میتونه محوریت رو داشته باشه و جهان اسلام متضمن این بشه که این وحدت رو محقق بکنه. قطعا رژیم صهیونیستی شکستش سرعت خواهد گرفت، فروپاشی رژیم صهیونیستی قطعا سرعت بیشتری خواهد گرفت و امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته. اینجا یادی بکنیم از شهید سلیمانی که نماد جبهه مقاومت بود، شهید هنیه نماد جبهه مقاومت بود. شهید هنیه اون چیزی که از شهید سلیمانی یاد میکنه به عنوان شهید قدس و مردم بزرگ، ملت بزرگ ایران هم در تشییع جنازه شهید هنیه نشون دادن که حامی جبهه مقاومت و چنین نمادهایی هستند.
بله.
و براشون این که او مذهب سنی داشت براشون چیز نبود، این که اعتنایی داشته باشن، اعتناشون بر این بودش که بایستی جبهه مقاومت و ملت بزرگ و عزیز فلسطین پیروز بشن.
بسیارم.
من اینجا یه اشاره هم داشته باشم به این که با توجه به ضرورت مبرم اتحاد در بین مسلمان ها، مقام معظم رهبری در سال 69 مهر ماه 69 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی رو بنیان نهادن. اولین دبیر کل این مجمع مرحوم آیت الله واعظ‌زاده خراسانی بودند.
بله.
تا به امروز هر سال کنفرانس